بسم الله الرحمن الرحیم. دست خارج اصول استاد سید محمد جواد شوبری 17 فروردین 94.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر فرمان. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صلی
الله
علی محمد
و لعن علی اعدائه مجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث در مورد حجیت خبر واحد در موضوعات است. شهید صدر بحثایی رو در کتاب بحوثون فی شرح لغت الوسقا در این زمینه دنبال میکنن. من حالا محور بحث رو به فرمایشات ایشون قرار میدم. البته بعضی وجوهی رو که ایشون ذکر میکنند و رد میکنند و خیلی نکته خاصی هم ما در موردش نداریم، اونها رو نمیارم. بیشتر اون وجوهی رو مطرح میکنم که ایشون روش تکیه دارن یا نکته خاصی در موردش وجود داره که صحبت کنم. بخصوص جلد دوم این چاپ صفحه 88 ایشون میفرمایند که حجیت خبر واحد در شبهات موضوعیه رو در سه جهت میشه بحث کرد. جهت اول این که به نفس دلیل حجیت خبر واحد در شبهات حکمیه برای اثبات حجیتش در شبه موضوعیه تمسک بشه. خب دو تا تقریب من اینجا ذکر کردم. تقریب اول رو نمیپذیرند که تقریب بعدی هم نیست، خیلی واردش نمیشه. تقریب دوم تقریبیه که اون هم نمیپذیرن ولی یه سری نکاتی در موردش هست میخوام در مورد او عرض کنم. اون اینی که ایشون میفرماید که ما به ملاک اولویت عرفیه تعدی کنیم از حجیت خبر واحد در احکام نسبت به حجیت خبر واحد در موضوعات. به این بیان احکام خبر واحدی که درش هست مشتمل بر وقایع متعدد هست، حکم کلیه وقایع متعددی رو در بر میبره، در موضوعات یک موضوع شخصی رو در بر میگیره. بنابراین این عرفاً اگر خبر واحد رو در احکام شارع حجت کرد، طبیعتاً خبر واحد رو در موضوعات هم باید بگیم حجت کرده است. ایشون بعد جواب میده که اگر تمام المغالبه با یعنی که من عرض میکنم، اگر حالا این خود بیانشون بگم، ایشون میفرمایند که اشکالی که این وجه داره اون اینه که انسداد نوعی علم در باب احکام میتواند جزء الموضوع باشه برای حجیت خبر واحد و این انسداد نوعی علم در مورد موضوعات نیست. اصل تقریب رو ایشون اینجوری تعبیر میکنن، میگن که چون اولویت عرفیه وجود داره، این اولویت عرفیه سبب میشود که دلیل حجیت خبر واحد در احکام دلالت التزامیه عرفیه پیدا کنه بر حجیت خبر واحد در موضوعات. خب این دلالت التزامی عرفی یعنی چی؟ این یکی باید اینو بررسی کنیم. یکی پاسخی که ایشون در این مطلب دادن، آیا سلام علیکم، آیا این پاسخ صحیح هست یا صحیح نیست؟ خب ایشون می‌فرمایند که چون عرف حجیت خبر واحد در احکام رو بل اولویه دال بر حجیت خبر واحد در موضوعات میداند، یک دلالت عرفیه التزامیه حاصل میشه. ببینید دلالت التزامیه یه موقعی از سنخ دلالت های لفظی است، به این معنا که خود متکلم با این کلامش مطلبی رو میخواد القا کنه، به این معنا. خب به این معنا اگر مدعی باشن که خب روشن هست که یه همچی ملازمه اولویت عرفیه یه همچی دلالت التزامیه رو موجب نمیشه، شرط این دلالت التزامیهی که مقصود متکلم باشد این هست که متکلم به این دلالت توجه داشته باشه، حتی بیانه بل... یعنی در واقع یا باید بیانه بمل اخص باشه به طوری که نفس توجه به اون ملزوم توجه به لازم رو میاره، طبیعتا قصد او رو به دنبال میاره، یا لااقل خارجن ما بدانیم که متکلم حال تصادفاً اینجا به این ملازمه توجه داشته باشه. در حال باید ملازمه برای متکلم مورد توجهش باشه متکلم، و مجرد این اولویت عرفیه اقتضا نمی کنه که به این ملازمه توجه شده باشه. پس به این بیان خب نمیشه این اولویت دلالت التزامی عرفیه رو قائل بشه. یه جور دیگه این هست که گاهی اوقات بعضی چیزها مفاد عرفی کلامه، به این معنا، نه اینکه متکلم میخواسته این معنا رو افهام کنه، کلام کاشفیت نسبت به این معنا داشته، متکلم توجه نداشته، ولی خود کلام جنبه تاریخیت نسبت به این معنا داره و ما بگیم که همین کاشفیتی که کلام داره نسبت به یک شیئی همین مقدار دلالت التزامیه عرفیه است و همین دلالت کافی. این دلالتی است که تابع اراده متکلم نیست، جنبه کاشفیت و تاریخیت داره. حالا قبل از اینکه این بحث رو ادامه بدم این نکته رو عرض بکنم، در بحث مثبتات اماره سلام علیه بحث شما در نکن، گاهی اوقات گفته می شود که دو بیان هست در حجیت مثبتات اماره. یه بیان این هست که اخبار به ملزوم اخبار به لازمش هم هست، اخبار به ملزوم اخبار به لازم هم هست. یه بیان این هست که همون درجه‌ای که اماره کاشفیت داره نسبت به ملزوم، همون درجه هم کاشفیت داره نسبت به لازم. اون بیان اول یک ابهامی در مرادش وجود داره، که ما میگیم اخبار به ملزوم اخبار به لازمه، اخبار به ما هو فعل قصدی للمتکلم اراده شده. خب این اشکال درش هست که مجرد این که ملازمه واقعیه بین دو شیء باشه لازمش این نیست که متکلم هم به این ملازمه علم داشته باشه، اگر علم هم داشته باشه الان توجه بالفعل نسبت به این ملازمه داشته باشه تا قصد افهام این معنا رو کرده باشه، این عرض کنم خدمت شما، این دوتا با هم دیگه ملازمه نداره. حتی حالا این نکته رو هم باز زمینه کنم، ممکنه متکلم هم علم داشته باشه به این ملازمه، ولی چون مخاطبین علم و ملازمه ندارند و نوع مردم علم و ملازمه ندارند، متکلم قصد افهام و معنا رو نمی کنه، چون افهام باید به وسیله سببی باشد که این سبب صلاحیت افهام این معنا رو داشته باشه، یعنی برای نوع مخاطبین سببیت داشته باشه. پس بنابراین برای اینکه اخبار از ملزوم، اخبار از لازم باشه، هم علم مخبر معتبره به این ملازمه، هم ملازمه هم علم مخبر به اینکه این ملازمه عرفیه هم داره. مجرد ملازمه واقعی کافی نیست، چون میخواد از این ملازمه استفاده کنه برای افهام این معنا، یا لااقل علم اگر برای افهام به شخص خاص داره، نسبت به مقصود به الافهام باید اون ملازمه قائل باشه. یعنی به عقیده متکلم مقصود به الافهام به این ملازمه معترف باشه، این ملازمه را قبول داشته باشه. این دو تا شرط، هم علم شخص خودش، هم علم به عالم بودن مقصود به الافهام ملازمه. اگر اینها نباشه، اخبار از ملزوم اخبار قصدیه نسبت به لازم نداره. اما خب این اشکالی است که معمولا به این تقریب میشه، ولی ممکنه مراد از این تقریب نه اینکه اخبار به ماهانه و فعلون قصدیون باشه، یعنی این بازگشت بکنه به همون تقریب دوم، اخبار از ملزوم اخبار از لازمه، یعنی همون درجه کاشفیت و طریقیتی که دلیل نسبت به ملزوم داره نسبت به لازمش هم داره، و اغلا اماره رو به منات طریقیت و کاشفیت معتبر می‌دانستند. پس ملاک حجیت اغلاییه که نسبت به ملزوم هست، نسبت به لازمش هم هست، که همون بیان دوم که دیگه حالا اون تقریب دوم که های درست هست و درست نیست و نسبت به اونها باید مطرح کرد. ما نهنفی هم این همین بحث در موردش هست که این دلالت التزامیه ای که شما میگید، آیا مراد دلالتی هست که تابع اراده متکلم هست و تابع قصد متکلم هست؟ خب اون شرطش، این دو شرطی که عرض کردم، شرطش اینه که متکلم هم علم و ملازمه داشته باشه، هم علم داشته باشه که مقصود به الافهام به این ملازمه توجه داره، تا بتواند به وسیله لفظی که دال بر ملزوم هست حکم لازمش رو هم افهام کنه. خب یه همچی چیزی در منحرفی که اصلا اثبات نشده. مگر این دلالت التزامیه رو بگیم از این بابه که نه، مقدار کاشفیتی که شی داره، اون کاشفیت نسبت به لازمش هم وجود داره. و خب اون تابع این هست که آیا این کاشفیت کافیه؟ یعنی به تعبیر دیگه، ادله‌ای که داله بر حجیت ظهوره، ظهور یعنی چی؟ ظهور یعنی آن چیزی که متکلم قصد افهامش رو داره، یا هر چیزی که از کلام متکلم فهمیده بشه، اهم از این که متکلم قصد افهامش رو داشته باشه، قصد افهامش رو نداشته باشه، امثال این حرفا. اینا خیلی اینا بحث داره، یعنی تأمل داره در این که واقعا اینها دلالت التزامیه هست. بله، ما ممکنه بگیم که عرف متعارف وقتی از یک کلام متکلم یک ملازمهی یک لازمهی رو فهمید، این لازمه رو میگه اگر شارع لازم رو اراده نکرده باشه باید کنه دلیل بر خلافش بیاره، کنه فهمهای عرف متعارف، ولی اینجور فهمهاش اینها مو... حالا یه نکته را عرض بکنم. یه موقعی ما میگیم این اولویت عرفیه، اولویت این اولویت عرفیه ولی اولویت قطعیه هم باشه، باز همین بحثا میاد، بحث این نیست که اولویت ظنیه باشه، حتی اولویت قطعیه، یعنی چون این اولویت قطعیه بحث اینه که اگر ملزوم ثابت باشد لازمش هم ثابت است، و چون ثبوت ملزوم قطعی نیست، ثبوت لازم هم قطعی نیست، ادله حجیت اون رو شامل بشه. ما نمیخوایم بگیم اولویت ظنیه عرفی، حتی اولویت قطعی عرفی هم نیاز داره به دلیلی برای اثبات حجیتش و اینها. بنابراین دلالت عرفیه این نیاز به این بحث ها داره. البته من به نظرم اون چیزهایی که عرف از یک کلام به دست میاره اون حجت هست، یعنی به این معنا که عرف اون درک هایی که، چون عرف متعارف خیلی وقتا به اینجور نکات توجه نداره که آیا این مقصود متکلم هست، مقصود متکلم نیست، امثال اینها، اون چیزهایی که از کلام متکلم به دست میاره اونها رو معتبر میداند، مگر اینکه خود شارع برخلاف او تصریح کرده باشد. یعنی دلالت‌های عرفیه به همین معنا ولو مقصود متکلم نباشه اون حجیت داره، ولی شرط حجیتش اینه که از کلام از متکلم چیزی برخلافش صادر نشده باشه. اگر چنین باشه شبیه سیره عقلا میشه، شبیه سیره عقلا به هم بحثی که حالا در مورد سیره عقلا بعدن میاییم که اثبات عدم رد میخواد، اثبات عدم رد میخواد، و اون نکاتی که در مورد سیری اغلا بعدن در موردش صحبت میکنیم در این تقریب هم میاد. این تقریب بدون اثبات اون نکات چیز نیست، کافی نیست. خب این
اینو جان ما تو این دلالات و اینا مگه در مقام بیان کشف مرادات به هر حال شارع نیست که منو تو بحث شریعت، خب این که مثلا میگیم که عرف متعارفی یه چیزی رو از دلیل میفهمه، فقط توجه داره که مثلا این اینو میفهمه عرف متعارف، ولی بگیم که زد و مراد شارع نیست،
یعنی شارع چیه دیگر
این بر خلافش نیورده حجت، یعنی که نه وقتی قرینه این بر خلافش نیورده عرف متعارف به طور طبیعی نسبت میده به شارع،
نه نسبت، نه نسبت اراده کرده است، یعنی چی؟ یعنی از این کلام اراده کرده است؟ نه، دو بحثه، یکی این که عرف متعارف میگوید این مقصوده، نه مقصود از کلامه، این اراده، یعنی اراده لبیه، اراده لبیه.
ببینید،
ببینید اراده، کلمه اراده در دو مقام به کار میره. این یه نکته عرض بکنم، گاهی قد خلط میشه، گاهی قد میگیم شارعی مطلب رو اراده کرده است، یعنی این که تمام احکام مرادات شارع هستن، مرادات شارع هستن، ولی مقصوده از این کلام که نیستن. مراد یه موقعی آن چیزی که با کلام قصد افهام او را دارد هست، یه چیز هست، یه موقعی مراد یعنی آن چیزی که شارع او را تشریح کرده، اون شارع اون رو تشریح کرده، امثال اینا. اینجا ما میگیم اون چیزی که مراد، عرف متعارف میگه این مراد شارعه، مراد شارعه یعنی شارعه این رو اراده کرده، نه اینکه از این کلام اراده کرده. و دلالت لفظیه، اگر بگیم این دلالت اصلا دلالت لفظیه است، یعنی چیزی که به وسیله این لفظ خواسته اون رو به ما افهام کنه، این اراده غیر از اون اراده است. اینا با هم دیگه
کاری دارن، دلالتش مثلا دلالت
لفظی دلالت نیست، یعنی به این معنا که این دلالت، یعنی میخوام اینو عرض بکنم، ما کلام چیزی را به ما افهام می کند، کلام نه متکلم، دلالت به معنای آن چیزی که متکلم ب... یعنی دلالت رو یک موقع فعل اختیاری متکلم در نظر می گیریم، خب اینجا دلالت وجود نداره. این که می گیم دلالت تابع اراده است، تابع اراده به این معنا، یه موقعی نه، دلالت به معنی آن چیزی که کلام آن را به ما میفهماند، ولو متکلم قصد افهامش نداشته، ولی ما قبول داریم کلام این مطلب را به ما میفهماند. ولی آیا هر چیزی که کلام آن را به ما میفهماند، این داخله در مقوله ظهور هست، ادله حجت ظهور رو میگیره یا نمیگیره؟ بحث برای اینه دیگه.
یعنی این الان وقتی که الان شاره یادم حکیمیه و صحبت میکنه، بالاخره حکیمانه صحبت میکنه و ملتفت به لوازم کلامش و اینها،
خب چه ربطی به این بحث؟
یعنی راست قاعده نمد در مقام بیان اینا، نه که در مقام بیانش بشه، علاوه قاعده نمد مخصوصش اینا باشه دیگه.
نه
برای
نه مجرد این که دو تیم فرض کنید که من میدانم که اگر در نماز طهارت معتبر باشد، یه دلیل دیگه داریم که بین نماز و طواف در احکام تنزیل، یه ادله گفته از طواف بالبیت صلات مثلا، خب دلیلی که میگه از صلات یشترط فیه طهارت، خود این دلیل ناظر به این نیست که خود این دلیل که داله بر اون مطلب نیست، بله اون دلیل تنزیلی چیزی است.
واجا
یعنی مجرد ملازمه، چیز
ملازماتی که دلیل لفظی نیست، داره لفظی نداره، یعنی این دلیل لفظی داره بر اون نیست، یعنی چه سنخ از دلالت
اجتماعی؟ یک نوع دلالت عرفیه است. من عرض میکنم ما اون چیزی که کلام داله بر او هست، اگر شارع مقدس این رو اراده نکرده باشد باید رد کرده باشد، چون عرف متعارف این جور چیزهایی که از کلام فهمیده می شود اون چیزها رو متبع می دانن، به شرطی که از طریق فشاره ردعی وارد نشده باشه. من
میخوام بگم
نه، یه خودش یک دلیل، خودش یک سرخ خاصیه. یا الان من عرض میکنم خودش یه بحث مستقلی داره که این دلالت عرف التزامی عرفیه به چه سرخ هست، اینا حجت هست حجت نیست. حالا من حتی میخوام دلالت التزامی ظنیه رو بگم معتبره. تو بعضی بحثا در مورد این دلالت ظنیه عرفیه اونم صحبت کردیم و اینها، که اینها حجیت اقتضاییه دارن و این حجیت اقتضاییه به شرطی که ردعی از جانب شارع نیارد حجیت فعلیه داره. خب شبیه سیره اغلاس و اون نکاتی که در مورد سیره اغلا هست در این مورد هم میاد. خب حالا عرض میکنم مکمل این بحث، بحثی است که در مورد سیره اغلا مطرح میکنیم، این تقریب رو هم رو چیز میکنم. اما اصل این مطلب که انسداد نوعی نسبت به باب علم وجدانی در احکام، واقعا نسبت عرف متعارف انسداد علمی رو در باب احکام بیشتر میبینه نسبت به موضوعات. بعضی موضوعات هست که انسان خودش میتونه تحقیق کنه، خب بله، ولی همه موضوعات اینجور نیست که بشه تحقیق کرد. فرض کنید میگه که این خانم و آقا با هم دیگه ازدواج کردن، خب این ازدواج در یه پیشه، این میگه من بودم، اینا با هم دیگه عقدشون خونده شد، من چجور تحقیق کنم بکنم اینا رو؟ یه سری چیزهایی هست که تحقیقش بر من امکان پذیر هست، ولی بسیاری از موضوعاتی که خارج از حیطه تحقیق و بررسی من هست، اون انسداد باب علم نسبت به اونام هست. بله یه سری در مورد احکام یه نکته، حالا نکته رو عرض بکنم قبل از اینکه اینو بگم، در مورد احکام ما یه سری احکام ائمه معصومین هستن به دلیل شرایط طبیعی که ائمه معصومین در اونها میزیستن، خب یک شرایط انسداد باب علم نسبت به ائمه گسترده تر بوده. حالا با زمان پیغمبر رو در نظر بگیریم که اون بحث تقیه و اینها مطرح نیست، زمان پیغمبر هم خب همه اشخاص به راحتی که نمیتونستن به پیغمبر دسترسی داشته باشن و تو شهرهای دیگه ممکنه باشن، خود اون شهر هم باشن، همیشه پیغمبر در دست است که نبودن که بخواد از پیغمبر سوال کنند و امثال اینا. بله اینجور مشکلات هست که خیلی وقتا اشخاص راه علم به یه معنا برشون منصد هست، ولی در اکثر احکام در موضوعات هم همینجور مسائل هست، یعنی این انسداد بابل، نوعی بابل اختصاص به احکام نداره، نسبت به احکام و موضوعات عرف متعارف نمیتونه تشخیص بده که انسداد باب علم نسبت به احکام بیشتره یا نسبت به موضوعات. مگر شما اینجور بگید که ما احتمال میدیم که شارع مقدس بررسی کرده دیده نسبت به احکام انسداد باب علم بیشتر است، نسبت به موضوعات کمتر است. ما نمیتونیم این تشخیص رو بدیم. وقتی شارع مقدس چنین ما احتمال میدیم چنین تفاوتی رو بین اینها قائل شده باشه، این منشأ میشود که اون دلالت عرفیه، اولویت عرفیه از بین بره. چون اولویت عرفیه بر مبنای این بود که ما کنه علم داریم که اون نکته‌ای که در نزد شارع در حجیت خبر واحد در احکام هست، همون نکته در مورد شبهات موضوعیه وجود داره به طریق اولا و این که انه قابل احراز نیست. یا لا اینا اثبات و نفیش بستگی به جنبه‌های وجدانی داره. من به نظرم عرف متعارف اگر شارع رد اینه کرده باشه، از حکم در باب احکام حکم در موضوعات رو هم به دست میاره. این که بگیم عرف متعارف میگه که شاید شارع نمیدونم در باب احکام انسدادی وجود داشته باشه، در باب موضوعات انسداد وجود نداشته، اینها فرع اینه که از شارع یک ردهایی صادر بشه، جایی رد صادر بشه. اگر مثلا دلیلهایی که بر حجیت بیانه هست، اعتبار بیانه هست، دلیلهایی که گفته حتما در موضوعات باید بیانه باشه که بعدا بررسی میکنیم، اگر اینا نبود، الا ان یشهد شاهدان ان فی المیت نبود او تمام به البینه نبود، هیچی که از اون ادلهی که در موضوعات بینه رو معتبر کرده بودن نبود، عرف متعارف همین که در احکام خبر واحد رو حجت کرده، در موضوعات هم خبر واحد رو حجت می دانسته. و اینی که تصور میکنم، من تصورم این هست که اینی که ما بل وجدان احساس میکنیم از باب احکام نمیشه باب موضوعات رو نتیجه گرفت، به خاطر یه سری نکات هست که اولا ادعای اجماع در باب موضوعات هست، در اینکه در موضوعات بیانه معتبره. ثانیا در بسیاری از موضوعات روایت هایی رو داریم که بیانه رو معتبر کرده. در موضوعات تو بحث قضا و شهادات و اینها بیانه معتبر شده. نمیدونم این جور نکاتی که وجود داره، این جور نکات منشأ میشه که عرف متعارف شک و تردید و امثال اینها براش حاصل بشه. ولی لولا این جور جهاد، شاید عرف یک نوع اولویت عرفیه از احکام نسبت به موضوعات براش حاصل بشه. الا یقال که همین که به هر حال ولو به جهت این اموری که حاصل شده، ولو به جهت اجماعات و نمیدونم امثال اینها، اینها به هر حال روایاتی که وجود داره و چیزی که در باب قضا بیانه معتبر کردن، اینها منشأ میشه که دیگه انسان این اولویت عرفیه در نزد متشرع شکل نگیره، حالا در نزد عقلای غیر شرعی اولویت عرفیه داشته باشه، اون اولویت عرفیه در نزد متشرع باید شکل میگیره که خیلی اولویت کردن شکل نمیگیره. علی تقدیر عرض میکنم این بیان نیاز به یه سری اینجور نکات داره که همش محل تأمل هست و باید روش بررسی کرد. حالا یه نکته دیگه اینجا من زمینه بکنم در مورد این دلیل، اون اینه که ما قبلا یه نکته رو بحث عرض کردیم، گفتیم که حجیت خبر واحد در طرق اثبات عدالت عدالت روات هم از مصادیق بحث حجیت خبر واحد در موضوعات. اگر دلیل ما برای حجیت خبر واحد در موضوعات این دلیل اول باشه، این دلیل اول نسبت به اصطلاح چیز، این اولویت عرفیه به موضوعات صرفه اعتکاف چیز هست، که موضوعاتی که به وسیله اون فقط یک حکم ثابت میشه، ولی موضوعاتی که در طریق ثبوت احکام واقع هست اون اولویت عرفیه که اینجا هست اونو شامل نمیشه. یعنی این دلیل، اینو مورد محل توجه ما باید قرار بدیم. تو بحث سابق ما تو بحث سابق گفتیم که حجیت خبر واحد برای اثبات عدالت رو رو دو مبنا، رو دو فرض میشه بحث کرد. یکی بر فرض حجیت خبر واحد در موضوعات، یکی بنابر عدم حجیت خبر واحد در موضوعات. که اندام اونجا میگفتیم اگر خبر واحد در موضوعات معتبر باشه، در این مورد هم باید معتبر باشه. اونو باید دید چه دلیلی بر حجیت خبر واحد در موضوعات هست. ممکنه بعضی از ادلهش این مورد رو نگیره. اینو من نسبت به دلیل باید توجه داشت. خب یعنی ممکنه بعضی از موضوعات، بعضی از موضوعات خودش چون در طریق ثبوت احکام هستن، چون استدلال این بود دیگه خبر واحد اگر در احکام حجت باشه، در موضوعات حجت هست چون احکام عدیده وجود داره، در موضوع فقط واقعی واحد است. خبر واحدی که در موضوعاتی که در طریق احکام هم باشن، اونها وقایع متعدده هستن، اون دیگه واقعی واحده نیست، وقایع بوده. و چه بسا خیلی وقتایی بیشتر باشه، چون اگر زراره حجت باشه تمام روایت های زراره حجت میشه و روایت های زراره احکام عدید، احکام کلیه عدیده رو ثابت میکنه. بخاطر
اینکه نکته اولویت عرفه اینطور بیان کرده
شده. آره دیگه میخوام بگم اگر
این نکته اینطوری نیست،
چجوری بگه؟
بگه عرف میشه.
چرا؟
میگه حالا یه نکتهش اینه.
نه چرا؟ نکتهش چیه
آخه؟ یه نکتهش اینه که همینجور فرقی
نه آخه چرا؟ تقریب چیه؟ اینطور همجوری گره؟ اینطور میگه بیفرمه
بیچیز که نیست که اولویت ها رو که دلیلش عرف خودش شد مرتفع نباشید.
نه آخه همینجوری که اگر بخوایی طرف نکته نگید همینجوری بگید، خب یک طرف هم گنه نمیگید. اگر ببینید نکات اون ارتکازات اوغلایی رو اگر شما بیان نکنید، نمیتوانید اش به اشخاص دیگه یعنی چی؟ به دلیلش چیه؟ نه همچه اولویت عرفی نیست، ادعا میکنم که نه وجود نداره. شما یه موقعی نکتش رو بیان میکنید، میگید چون نکتش اینه پس شما این مخاطب هم قبول میکنید که بله این نکته.
آخه همین نکته اگه عرف بکشاد آجا آخه اینجا تو این مورد شاید مثلا جور دیگه بگی آجا، آخه شاید همینجا تو همون موضوعات هم شاید اولویت ببینه ولی مون نکتهشو نفهمیم.
خب عرض کنم این نکته اول، جهت اول بحث. جهت دوم بحث این هست که ما بگیم دلیل حجیت خبر در شبهات حکمیه فی نفسه خود شبهات موضوعیه هم شامل میشه، اون دلیل حجیت. اولین آقای سعد میفرماید که تحقیق حاضر دعوا متوقف بر این هست که ما ادله حجیت خبر واحد در احکام رو یکی یکی بیان کنیم، ببینیم آیا شبهات موضوعیه رو هم شامل میشن یا نمیشن. اولین مهم ادله چند تا چیز هست. اولیش سری اوغلایی هست. ایشون میفهمه سری اوغلایی لا شکه که شبهات موضوعیه رو هم شامل میشه، ولی بحث اینه که سری اوغلایی به تنهایی کافی نیست، باید از جانب شارع رد نشده باشه. حالا میخوایم ببینیم آیا ردعی وجود دارد نسبت به این سری اوغلایی را یا رد وجود ندارد. ایشون میگه ممکنه ما بگیم دو تا دلیل برای رد وجود داره. دو تا روایت رو ایشون نقل میکنن، در اون دو تا روایت بررسی میکنن. البته ما در مورد دو تا روایت صحبت میکنیم، ولی میخوام عرض کنم که ممکنه شخص سیره اوغلایی بر رد رو به این دو تا روایت وابسته نکنه ردش رو. روایت خیلی زیادی وجود داره که کلام آقای قائلی هم اینجا این روایت بهش اشاره شده، روایت زیادی که در موضوعات خاصه‌ای بیانه رو معتبر کرده. در کجا همینجور میگه باید بیانه باشه، باید بیانه باشه، باید بیانه باشه. ممکنه ما بگیم از این مجموعه روایات استفاده می شود که لااقل اثبات عدم رد اشاره با مشکل مواجه میشه. یه موقعی ما میگیم از این مجموعه اصلا اثبات رد میشه، یه موقعی ما میگیم اثبات عدم رد مشکل میشه و امضا اشاره اثبات نمیشه. بنابراین باید بحث این مقداری گسترده تر از اونها بحث کرد که کلام آقای حائری هم به این زاویه دید. البته یادم نیست در مقام در کوچه مقامی برحال این روایت رو مورد توجه قرار داده، روایت زیادی که درش بیانه مطرح شده. خب البته سیر اوغلایی این حالای بحث ها رو مبنای شهید سعد هست. سیر اوغلایی رو برابر این که سیر اوغلایی رو بپذیریم، تو اصول آقای سعد نسبت به سیر اوغلایی خیلی روشن بحث نکرده که سیری اوغلایی رو پذیرفته نپذیرفته. میگه ما به جای سیری اوغلایی سیری متشرعه قائل میشیم این کافیه. حالا سیری اوغلایی هست یا نیست این اصلا تو اصول همچنان که توجه دارید نپرداخته. میگه مشهور به سیری اوغلایی قائل شدن، ما به یک سیری متشرعی که میتواند ناشی از سیری اوغلایی باشد و میتواند مستقل از سیری اوغلایی و به تأسیس من الشارع باشه، این به این تبسک میکنه با بیان که تو هر دو تقریر محمود صدر وارد شده که بیان مؤثره غیر از بیان مشهور نسبت به سیره هست. خب بنابراین اصل این مقتنه آقای حائری تو حاشیه تصریح میکنن که سیره اوغلایی نسبت به وجود خبر واحد برمون ثابت نیست. همسایی نشون خب تصریح دارن به عدم ثبوت سیره اوغلایی و اصلا هم ثابت نیست، ولو تو کلمات مدرسه مرحوم ناینی این جزو خیلی اصول موضوعه قرار گرفته و خیلی روش تکیه میشه. نه سیری اوغلا نسبت به وجیه خبر واحد ثابت نیست و این مشکل رو داره. حالا ما بر فرض اعتبار اون در موردش صحبت میکنیم. یکی بحث خبر مسئله ابن صدقه است که برمان رد ایشون نرم میکنه. ایشون میفهمد که 5 تا جواب نسبت به این میدن. این 5 تا جواب رو من 3 تاشو نقل میکنم و 2 تای آخریش خب جوابهای خیلی قدیه نیستن، ایشون مفصل ردشون کرده. من 2 تای اولی رو که خب یه مقداری ممکنه تا حدودی قوی تر باشن 3 تای اولی نقل میکنم. یکی این که ضعف سند داره، ضعف سند داره امثال این ها. بعد یه امقلت و قلتی مطرح میکنند که حالا فردا در موردشون توضیح میدم که خلاصه ولو ضعف سند داشته باشه این احتمال صدورش وجود داره و همین احتمال صدور هم باعث میشود که اثبات رادعیت مشکل بشه. خب اون رو حالا به یه وجهی جواب میدن که فردا در موردش صحبت میدن. وجه دومی که باید بین راده و مردو از جهت قوت و ضعف تناسب وجود داشته باشه و چون این سیره اوغلا سیره قوی هست با یک روایت مسئله ابن صدقه نمیشود او رو رد کرد. عرض کردم روایت های زیادی در مسئله وجود داره، اگر ما اون روایت زیاد پاشو وسط بکشیم ممکنه بگیم یه روایت مسئله ابن صدقه نید، ولی اون روایت ها مال بابهای خاصه است، در بابهای خاصه است. ولی این باعث میشه که در همون بابهای خاصه وری رد که بشه تناسب بین راده و مردو حفظ بشه. اینجور نیست که ما مطمئن بشیم که این مثلا تناسب رعایت نشده. حالا اینو بعد چکیده بحثایشون رو نقل میکنم، فردا بررسی تفصیلی تر این کلام رو میگم. نکته سوم این که این تو روایت مسئله ابن صدقه نند و الاشیاء کلها علی هوا هفت تا یستبین و لکه زیب و ذالک او تقوم و بهل بینه. رد این متوقف هم بر این هست که بینه مراد بینه اصطلاحی باشه، یعنی شاهد ها، ولی اگر بینه رو بینه این لغوی بگیریم خبر واحد رو هم شامل میشه. پس بنابراین این نمیتونه رد سیر و غلا باشه که ایشون این رو بررسی میکنن. میگن بعیده که بیانه اینجا معنای لغوی باشه، اینجا باید بیانه اصطلاحی باشه که این رو هم فردا مجموعی صحبت میکن. این یک روایت، روایت مسئله صدقه رو ایشون مطرح میکنن. یکی هم روایت عبدالله ابن سلیمان. عبدالله ابن سلیمان رو که دو تا اشکال در مورد عبدالله ابن سلیمان مطرح میکنند، یکی اینکه خاصه عام نیست، نکته دوم این که روایت عبدالله ابن سلیمان ضعف سند داره. حالا این محور بحث رو من عرض کردم که فردا در موردشون صحبت کنیم. صلی الله علیه سیدنا و نبینا محمد. به خصوص روایت عبدالله ابن سلیمان بحث سندی جدی داره، این رو مراجعه کنید. تو عبدالله ابن سلیمان که چیه، خود این عبدالله ابن سلیمان خیلی بحث داره، من هنوزم خودم هم مراجعه نکردم بحثشو، همینجوری سرزر هست که تو بوز تو اینجا هست و آدرسی هم آورده رو مراجعه میکنید. این ها به خصوص در مورد خود عبدالله ابن سلیمان این چیه، چجوری تمیز مشترکات نیاز داره و بعد آیا اینو میشه توصیح کرد نمیشه توصیح کرد، من همینجوری سرزر نگاه کردم دم خیلی بحث جدی داره و باید به طور جدی بهش بپردازیم. صلی الله علیه و آله و سلم.